الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عقدتون و فک. در دوره فلسفه اسلامی مرحوم بوعلی بیشترین تلاش را برای ابطال تعلیمیات و مسل به کار بردن و هیچ کس به اندازه مرحوم ابن سینا سعی کوشش نکرد که تعلیمیات و مسل را ابطال کند، چون که هیچ کسی به اندازه مرحوم شیخ اشراق کوشش نکرد که مسل را احیا کند. این امر اول. امر دوم آن است که یه بحث در تعلیمیات و مسل هست که در حقیقت بازگشتش به این است که این طبایع گذشته از اینکه یه فرد مادی دارن دارای فرد مجرده، همونطوری که مثلا یه انسان طبیعی داریم، یه انسان عقلی داریم، یه فرس طبیعی داریم، یه فرس عقلی داریم و هاکذا. یه بحث در این است که مبدأ پیدایش این اجسام آیا تعلیمیاتن یا همون وجودات مجرد عقلی. عده برانن که اصل در پیدایش تعلیمیاتن، یعنی عدد اول خلق شده است و اصل است و به وساطت عدد و سببیت عدد اشیا در خارج پدید آمدن، که اون مطلب جدای از مقام مطلب اول است. مطلب بعدی آن است که یک سلسله اشکالهای مشترکی بین تعلیمیات و مسل بود، که بحث تعلیمیات و مسل گرچه یه امر جامعی دارد ولی قائلان اونها، مبانی اونها کاملا جداست. اونها میگویند تعلیمیات یعنی مسائلی که در هندسه و حساب مطرح است، اونها اصلا وجود مجرد دارند. طبیعیون برانند که، افلاطونیون برانند که موجودات جوهری و طبیعی اینها اصلا و اینها دارای فرد مجرد و فرد مادی هستند و اونها یعنی تعلیمیات همونطوری که در نشأه طبیعت جزء عوارض طبیعیات محسوب می شوند، در نشأه تجرد هم جزء حیات نوریه اون عقول عالی محسوب خواهد بود. بنابراین پس بحث تعلیمیات و بحث مسل در این حال که یک جامعه مشترکی دارن کاملا مرزها از هم جداست. دو گروه هن، دو طرز فکر است، دو تا مبنا دارن و مانند. مرحوم بوعلی در فصل دوم از مقاله هفتم الهیات شفا 5 وجه به عنوان مغالطه برای این دو سلسله مطالب یاد کرد که 4 اشکال از اون اشکالات 5 گانه را قبلا مرحوم صدر متعلهین در همین جلد دوم اسفار صفحه 50 و صفحه 47 به 48 ذکر کردند و رد کردند. و اون وجه پنجم چون مناسب با این بحث مسل نبود اون را ذکر نکرد. الان در این عقدتون و فکون اشکال مرحوم بوعلی در بحث وجود مجرد داشتن تعلیمیات و مسل را ذکر میکنن و رد میکنن، گرچه محورهای اصلی این کلمات را تعلیمیات یعنی مسائل حساب و هندسه تشکیل میداد ولی برهان مشترک است. و اون چه که در اشکالات مرحوم بوعلی هست به دو عنوان برمیگردد، برای اینکه قائلین به مسل و تعلیمیات دو تا ادعا دارند. یه ادعا آن است که همونطوری که ما یک طبیعت مادی داریم، همچنین این طبیعت مادی یه فرد مجرد هم دارد و همونطوری که ما در تعلیمیات کم یا کیف مختص به کم مادی داریم، در جهان تجرد هم این تعلیمیات وجود دارد. یعنی یه دایره مجرد داریم، یک تربیع مجرد داریم، یک تثلیث مجرد داریم و هاکذا، همونطوری که مادیش در عالم طبیعت وجود دارد. مطلب دوم آن است که اون موجود مجرد علت این موجود مادی است، یعنی علت وسطی است از مجاری فیض اینها محسوب می شود و قهرن کامل تر از این موجود مادی خواهد بود و این موجود مادی که در عالم طبیعت هست ناقص است و به اونها محتاج. چون مدعای اینها این دو مطلب است، مرحوم بعدی دو تا اشکال دارند که یکی به مطلب اول برمیگردد، یکی مطلب دوم. اشکال شما مطلب اول آن است که شما نمیتوانید ثابت کنید که برای تعلیمیات وجود مجرد هست، برای طبیعیات هم نمیتوان ثابت کرد. اشکال دوم این است که نمیتوانید ثابت کنید که تعلیمیات مبادی اولیه هستند برای این طبیعیات و کامل تر از این هستند. مرحوم صدر متعلهین در تحت عنوان عقدتان و فکون در دو مقام بحث میکنند. مقام اول نقل اشکالای مرحوم بعدی است، مقام دوم جواب اشکال. در مقام اول دو تا اشکال را ذکر میکنند، در مقام دوم به هر دو اشکال پاسخ میدن. خلاصه مقام اول این است که شما که میگویید تعلیمیات یعنی مسائل هندسی و حساب اینها وجود مجرد دارن، یا برای اینها وجود مادی قائل هستید یا نه. یه وقت هست میگوید اینها فقط وجود مجرد داره، اصلا وجود مادی نداره. یه وقت هست نه، میگوید این طبیعت ها، این طبایع دو تا فرد دارد، یه فرد مجرد یه فرد مادی. اگر اینها فقط دارای وجود مجرد باشن و وجود مادی نداشته باشند، به صورت قیاس استثنایی چنین ابطال خواهد شد که اگر برای تعلیمیات وجود مادی نباشد، وجود حسی نباشد، لازمش آن است که ما در عالم محسوس، مدور محسوس و مربع محسوس، بالاخره مشکل محسوس نداشته باشیم اولا، و نتوانیم معنای دائره، تربی، تکعب، احمسار زالک را ادراک بکنیم، تخیل بکنیم یا تعقل بکنیم ثانیا، و تالی به کلا شقیه باطل فل مقدم و مثل. بیان ملازمه این است که اگر در عالم حس تربی وجود نداشته باشد، ما یقینا مربع نداریم. مربع یعنی سطحی که این کیفیت را داراست، مدور یعنی سطحی که این کیفیت را داراست. اگر ما دائره نداریم خب مدورم نداریم، اگر تسلیس نداریم مثلث هم نداریم، اگر تربیع نداریم مربع هم نداریم و هاکس. این محضور اول، در حالی که ما با براهین قوی هندسی ثابت کردیم وجود اینها را. و ثانیاً لازمش آن است که ما اصلا نتوانیم معنای تربیع، تسلیس، دائره، امثال ذالک را تخیل بکنیم یا تعقل بکنیم. چرا؟ برای اینکه زیر بنای همه ادراکات ما حس است. ما وقتی که در طلیعه ادراک یعنی حس با یه فرد محسوسی برخورد نکردیم و چیز را احساس نکردیم، چگونه او را بالاتر ببریم تخیل کنیم و چگونه را از مرز خیال بالاتر ببریم تعقل کنیم. در حالی که ما معانی این مسائل هندسی رو خوبی درک میکنیم، به اون دلیل که وجود اینها رو ثابت کردیم. اگر ما درک نمیکردیم که ثابت نمیکردیم، ما دایره رو ثابت کردیم، درک کردیم و وجودش ثابت کردیم. ما مثلث و مربع را، تثلیث و تربیع را درک کردیم و با برهان وجودش ثابت کردیم. پس اگر وجود این تعلیمیات منحصر در مجرد باشد، وجود محسوس نداشته باشند، دو تا تالیف حاصل دارد. یکی این که لازمش این است که ما مشکل محسوس نداشته باشیم، و لازمش آن است که نه نتوانیم تخیل کنیم یا تعبیر کنیم، و تالیف کلا شقه باطل فل مقدم است. و اگر گفتید نه، همونطوری که این تعلیمیات فرد مجرد دارن، فرد مادی هم دارن. اگر دارن بالاخره این طبیعت که در عالم ماده موجود است باید که مورد بررسی قرار بگیرد. این طبیعتی که در عالم ماده موجود است یا مباین با طبیعتی است که در عالم مجرد هست، یا نه مطابق با است. اگر اینی که در عالم طبیعت ماده است غیر از آن است که در عالم مجردات هست و مباین با اونهاست، خب پس ما اونها را اول باید تصور بکنیم، بعد اثبات بکنیم که وجود دارد، بعد درباره نحوه وجودش که مجرد است بحث بکنیم. شما مرحله اول رو گذاشتی کنار، مرحله دوم رو گذاشتی کنار، فقط مکرر میگویید و وجود مجرد تعلیمیات، وجود مجرد مصور، این که نظم منطقی ندارد. و اگر نه، طبیعت تعلیمیاتی که در عالم طبیعت وجود دارد، ماهیتش و طبیعتش عین همان است که در عالم مجرد هست، غیر اون نیست. حالا سوال در اینجاست که چطور یکی مجرد شد یکی مادی؟ اگر این طبیعت ذاتاً خواهان تجرد است، باید هر دو فردش مجرد باشد. و اگر طبیعت ذاتاً خواهان مادیت است، باید هر دو فردش مادی باشد. و اگر این طبیعت ذاتاً خواهان تجرد یا مادیت نیست، به سبب عروض عوارض، گاهی این چین است گاهی اون چنان، نظیر طبایع فردی که در خارج موجودن، که یک موجودی گاهی سرد است گاهی گرم، گاهی سفید است گاهی سیاه، گاهی کوچک است گاهی بزرگ، گاهی دور است گاهی نزدیک، حالات مختلفی که برای یک شی پدید می آید اون را به اوصاف گوناگون متصف می کنند. اگر این است، پس تجرد و مادیت هم به وسیله عروض عوارض خواهد بود. ممکن است که یک عارضی برای همین فرد مادی پدید بیاید، این بشود مجرد، و یک عارضی برای فرد مجرد ظهور بکند، او بشود مادی. تجرد و مادیت میشود امر اضافه، عروض عوارض دیگرگون میشود و تالی باطل، که نمیشود قیاس استثنایی قابل تعریف است. این خلاصه کلام در اشکال اول. و اما اشکال درباره مطلب دوم، این که فرمودی تعلیمیات یعنی این وجود طبیعی به اون وجود مجرد محتاج است و اون مجردات مبادی اولیه طبیعیات مادی هن و از اینا کامل ترن. این سؤال را پاسخ بدید که سر احتیاج این افراد مادی به اون فرد مجرد چیست؟ اینا اگر لطبیعته ول ماهیته محتاجن، اینا بر اساس طبیعت و مادهشون محتاج به یک موجود مجردن، چون این طبیعت و همین ماهیت در اون مصول هست، در اون تعلیمیات هست، اونها هم باید محتاج باشن به فرد دیگر. و اگر نه، این طبیعت، این امور مادی که در خارج حس موجودن، اینا روی ماهیتشون یا روی طبیعتشون محتاج به مجرد نیستن، بلکه بر اساس عروض یک پدیده، یک امر عارضی رخ داد که باعث شد اینها به وجود مجرد مصول نیازمند شدن. و اگر این امر عارض رخ نمی داد، هرگز نیازی به اون مجرد نبود. این دو محظور دارد که در حقیقت با یه تعبیر یاد شده است. یکی این که این موجود طبیعی که خودش در عالم طبیعت هست و ناقص است، یک عرضی دارد که عرض او از او ناقص‌تر است. این امر عارض باعث احتیاج طبیعت به اون موجود محرق عقلی خواهد بود، یک. و این که اون موجود محرق عقلی محتاجون الیه می شود، مرجع می شود، مرجعیت او و محتاجون الیه بودن او به وسیله پدید آمدن این عارض است، که اگر این عارض پدید نمی آمد، هرگز اون موجود مجرد عقلی علت اینها نمی شد و مورد احتیاج اینا نمیشد به هاکزا. و حالی که این چنین نیست، یک موجود عارض مادی هرگز نمیتواند نقش داشته باشد در نیاز طبیعت به امر مجرد عقلی. گذشته از این که شما این موجود طبیعی را گفتید نیازمند به اون موجود برتر است، اگر نیازمنده به اون موجود برتر هست و نیازشم برای طبیعت بود که باید در هر دو باشد، اگر برای امر عارض بود که امر عارضی هم که توانی رو ندارد که دو تا کار رو نسبت به موجود مجرد انجام بدهد، اگر این چنین گفتید، گفتید نه، خود اون موجود مجرد عقلی که جز مبادی اولیه این محسوساتن، اونها این طبیعت را در عالم حس اسیر کردند و مادی کردند و با عوارض آمیخته کردند. اونگاه سوال مطرح است که ماهیت هر دو که یکیست، طبیعت هر دو که یکیست، چطور اون موجودات مجرد عقلی برای خودشون این عوارض را فراهم نمی کنن، برای زمینی ها این عوارض فراهم می کنن؟ این چه دلیل است؟ و از طرف دیگر شما گفتید به این که این موجودات طبیعی ناقصن، اون مسئول عقلی و تعلیمیات کاملند و علت، در حالی که علیت اونها را نتوانستی اثبات بکنید، و از طرف اونها یک شکل انسانن، یک شکل ساده انسانن، و انسان واقعی و حقیقی که دارای اعضا و جوارح و قوای ادراکی و تحریکی و همه و همه است، همینی که تو عالم طبیعت است و این اکمل از اوست. او از این اعضا و جوارح و قوای دستگاه و گوارش و قوای تحریکی دیگه چی دارد؟ هیچی که ندارد، یک شکل ساده است. لازمش آن است که این موجود طبیعی از او برتر باشه. اینها خلاصه دو تا اشکال مرحوم ابوعلی در فصل سوم از مقاله هفتم الهیات شد. خب با تلاش و کوشش جناب شیخ اشراق و بعدها هم با زحمات مرحوم صدر متعلهین بسیاری از این مسائل حل شد و این اشکالات تقریبا ساده به نظر می رسد. مرحوم صدر متعلهین می فرمان به این که جواب اون اشکال اول این است که ما همه اینها رو میپذیریم که تعلیمیات دو تا فرد دارد، یه فرد مجرد یه فرد عقلی. گفتید که ماهیتشون دو تاست یا نه، می ماهیتشون یکیست. گفتید که این ماهیت ذاتن یا مجرد است یا مادی یا وسیله عوارض، هر سه محضور دارد. میگه ماهیت چون اصیل نیست، اعتباری است، سرنوشت او را وجود تعیین میکنه. این ماهیت اگر در ضمن فرد وجود کامل یافت شد، اون وجود میشه مجرد و این میشود ماهیت اون مسئول و تعلیمیات، و اگر در ضمن وجود ناقصتر یافت شد، میشود همین طبیعی. ماهیت همون ماهیت است و تفاوت در وجود است. اینکه شما گفتید به اینکه یک شیء هم مجرد باشد هم مادی معنی ندارد، این درباره متواتی است نه درباره مشکک. این چیزی که مشکک است این چنین خواهد بود. اول این سخن را به صورت تشکیک عام حل کردن، یعنی ماهیت ها در وجود اختلاف دارند. ماهیت هر دو یکیست، متفقون علیه یکیست، مختلفون به دوتاست. یعنی ماهیت اون تعلیمیات و مسل با ماهیت این طبایع مادی یکیست و وجودها اختلاف دارند، که ما به اشتراکشون ماهیت است، ما به اختلافشون وجود. از این ترقی میکنن میگن بحث رو کلن در مدار وجود پیاده کنید، بحث ماهیت رو بذارید کنار. وجود یه حقیقتی است که ذاتن هم ما به اتفاق است هم ما به اختلاف، یک جا قوی است و یک جا شدید ضعیف است، و عیب ندارد که بعضی از مراحلش مجرد باشد بعضی از مراحلش مانده. البته همونطوری که قبلن هم قبل از این اجمال فی اکمال اونجا اشاره شد، اگر ما بحث را رأساً به وجود بردیم و از ماهیات به در آمدیم، دیگر بحث مسئول و بحث تعلیمیات و بحث امثال ذالک کلن رخت برمی بندد، یعنی تشکیک در وجود خواهد بود. این وجوداتن که گاهی بعضی مجردن بعضی مادی و بعضی واجب و بعضی ممکن، دیگر قهرم مسئله مسئول و تعلیمیات اینها را از کف خواهیم داد. وقتی ما می توانیم درباره مسئول بحث بکنیم اثباتن یا نفیان، که ماهیت مطرح بشه اولن و وحدت ماهوی تا آخرین لحظه محفوظ بمانه ثانیاً، اگر وحدت ماهوی از دست داده شد رفت یا اصل ماهیت از کف رها شد، دیگر مسئله مسئول و ماهیات به قهرم برطرف می شود. بر تقدیر بر اساس تشکیک هم به اشکال اول پاسخ میدن هم به اشکال دوم. میفرمان به این که چون حقیقت مشکک ممکن است بعضی از مراتبش سبب باشد بعضی از مراتبش مسبب، هیچ احتیاج مرافاتی هم ندارد که مرتبه ضعیف معلول و مسبب و مرتبه قویه سبب و علت باشد. لذا اونچه که در عالم طبیعت و حس وجود دارد معلول و مسبب و اونچه که در عالم تجرد یافت می شود علت و سبب. خب این رو باید مواظب بود که بحث را از مصول و تعلیمیات بیرون بردن است. در حقیقت شیخ اشراکی این حرف را دارن رو اصالت ماهوی فکر میکنن، ولی ایشون هم وقتی که به النفس و مافوقها نیات و محضه و وجوداتون صرف رسیدن بازم مسئله ماهیت و مصول از کف رها میشود. ما بخواهیم حرف اونها را اثبات بکنیم باید مثلا ماهیت محبوس بماند، و شاید نه اصلا اونها درباره ماهیت اصراری نداشتن که مثلا ماهیت اصل است یا ماهیت هر دو یکی است، فقط خواستن بگوین ما در عالم مجردات چیز داریم که مفاهیم معانی برنا صادق است. این عیب ندارد، ممکن است به عنوان مفهوم صادق باشد نه به عنوان ماهیت. نشأت ماهیت یا بر اساس اصالت وجود است و تشکیل ماهیت است و تشکیل ماهیت که مورد قبول سر متعلقین نیست، یا بر اساس تواتر ماهیت است که اشکال وارد است. البته این هم جواب اول من صدا کردین دیگه که فرمودن که ما به اتفاق ماهیت است ما به اختلاف وجود. نه جواب اولشون همین بود دیگه، جواب اول از اشکال دوم. جواب اولشون از اشکال دوم این است که ماهیت ما به اتفاق است وجود ما به اختلاف، و از این ترقی کردن فرمودن به این که نه این چنین نیست، ما بل اتفاق و ما بل اختلاف یکی است. اینجاست که دیگه بحث را از دست دادن هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 72 یک بازنگری باید بشه بخواست خدا در یه بحثی. حالا صفحه 73 بسم الله الرحمن الرحیم. عقدتون و فکون، عقده بیان همین دو تا اشکال مرحوم بوعلی است، فک همون دو تا پاسخ است که خودشون میدن. اول عبارت های فصل سوم مقاله هفتم الهیات شفا را که صفحه 317 و 318 طبع مصر است ذکر میکنن. میفرمان قد ذکر الشیخ رحمه الله فی الهیات شفا لابطال وجود المصل و تعلیمیات هذا القول را. قرار از آن است که صفحه 47 رو مراجعه بفرمید، اونجا خلاصه کردن. مرحوم شیخ در اونجا فرمود که منشأ مغالطه مصولی ها 5 تاست، 4 تای از اونها رو مرحوم صد متعلین ذکر کردن و رد کردن. اینجا گرچه عنوان تعلیمی است ولی در فصل هم مصول یاد شد هم تعلیمی یاد، و این برهان هم در مصول هست هم در تعلیمی یاد. ذکر فی ابطال وجود المصول که افلاطونی ها میگوین که مار جواهر است، و تعلیمیات که گروه دیگر میگوین مربوط به مسائل هندسی است هذا القول را. اون است که انه اذا کان فی تعلیمیات تعلیمی مفارق لتعلیمی المحسوس فاما ان لا یکون فی المحسوس تعلیمی، البته قهرن منحصر می شود در فرد مجرد او یکون، از این دو حال بیرون نیست، این منفصل حقیقی است. فعل لم یکون فی المحسوس تعلیمیون، اگر ما در عالم حس دائره نداشتیم تربیه نداشتیم تسلیس نداشتیم وجب ان لا یکون حجم مربع ولا حجم مدور، مربع ان ولا مدور المحسوس، برای که مربع یعنی جسمی که دائره عارضه شده است، مدور یعنی جسمی که مربع یعنی جسمی که تربیع عارضه شده است، مدور یعنی جسمی که یا حجمی که دائره عارضه شده است. اگه ما دائره نداشتیم و تربیع نداشتیم خب یقینا مربع و مدور هم نخواهیم داشت. و اذا لم یکن شیء من هذا محسوسا اون وقت فکیف السبیل الی اثبات وجودها، چگونه ما اینها را وجود اثبات میکنیم و وقتی که چگونه ما مربع و مدور رو اثبات میکنیم، این یه محضور اول. بل الى مبدع تخیلها، یعنی فکیفه سبیل الى مبدع تخیلها، ما معقولاتمون مستند به متخیلات ماست، متخیلات ما به محسوسات ماست، محسوسات به ذات ما به محسوسات بالعرض تکیه میکند. اگه محسوس بالعرض نداشتیم، محسوس به ذات نداریم، بعد متخیل نداریم، بعد معقول نداریم، رو سلسله مراتب ادراکی که علم حصولی اون را تعیین میکند. در خارج بالاخره میخوان مثلا میگن که شما بسیار از این اشکال هندسی اصلش از دائره میگیرن، اول دائره این چیز حساب میکنن، میگن ما خطی داریم یه طرفش ثابت نگه میداریم، بعد اون طرفش دور میدیم میشه دائره ترسیم میشود. این بالاخره در فضاست یا در حواس یا در جایست دیگر میشه مربع. او رو زیمراتسی ها میگفتن بعدها، تا عصر حاضر میگفتن بر اساسی که جسم در حد خود پیوسته است و اگر نقام گسسته بودی قابل ابعاد نبودی جسم متصل میدانستن دیگر، لذا خیال میکردن ما خط داریم، قهرن سط داریم، مسائل هندسی داشت. متأخرین که آمدن وفاقا للاقدمین و مخالفا للقدما گفتن جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است، میگن ما مسائل هندسی داریم ولی اون به شکار کسی نمی آید، برای اینکه اون ذرات ریز بالاخره شکلی داره. اینی که شما خط کشی می کنید این نیست، این مثل که روی مشت آرد شما خط بکشید. روی مشت آرد که ما خط مستقیم نداریم، فت خط نداشتیم، مثلث و مربع هم نخواهیم داشت. اون ذرات ریز البته برای خودشون یه اشکال هندسی دارن. خب بر الی مبدا تخیلها راه نیست، فین مبدا تخیل این تعلیمیات کذالک من الموجود المحسوس است، مثل معقولاتشون که حتی لو توهمنا واحدا، یعنی شخصی واحدی را که لم یحس شیء از این تعلیمیات را، لحکمنا انه لا یتخیل و لا یعقل شیئا منها، بر اساس همون من فقط حسن فقط علما، چون بحث از شهود که پیش اینها مطرح نبود و معقولات اینها سابقه توهم و تخیل داشت و اون هم سابقه احساس به ذات داشت و احساس به ذات هم به محسوس بالعرض متکی است. این قیاس استثنایی که دو تالی فاصل داشت و ما تالی به کلاشه قیه باطل چرا؟ و اینکه الانا اثبتنا وجود کثیر از این تعلیمیات را فی المحسوس و دی اثبتنا پس تخیلنا و تعقلنا پس و تالی به کلاشه قیه باطل. پس این فرض اول باطل است که در تعلیمیات تعلیم محسوس نداشته باشه. اما ضلع دوم اون فصل حقیقیه و امکانت طبیعت و تعلیمیات قد توجد و ایزن فی المحسوسات، همونطور که در معقولات یافت می شود، پس فیکون لتلکت طبیعت به ذات ها اعتبارون، این طبیعت در حد ذات خود یه جنس و فصلی دارد، یه مقتضایی دارد دیگه، فیکون ذات این طبیعت اما مطابقتن بالحد و المعنا لون مفارق عقلی موجوده که مفارق از ماده است، او مباینتون له، یا طبعا این او متحد با اوست یا مخالف اوست. اگر طبیعت این تعلیمیات مفارق با اون مجرد باشد، پس اینا دوتا ماهیت هم، ما اینها رو میفهمیم که در عالم طبیعت هست، اونها رو نمیفهمیم. شما باید سه مرحله را طی کنید، اولا اونها را به تصویر ما بکشید که ما بفهمیم اونها یعنی چه، بعد وجود اونها را ثابت کنید، بعد تجرد اونها را. شما مرحله اول و دوم رو رها میکنید، مرتب درباره تجرد اونها سخن میگویید. فیکون و تعلیمیات المعقوله امورن غیر این تعلیمیاتی که نتخیلها و نعقلها، چون غیر این است پس و نحتاج و فی اثبات اون تعلیمیات مفارق اله دلیل مستعنف، اول باید بفهمیم یک، بعد وجودش اثبات بکنیم دو، ثم نشتغل به نظر فی حال مفارقتی ها، که انا مفارقن دو مقارن ماده نیستن، دو مفارق عن الماده است، دو مجردن سه، ولی شما مرتب بر همه امر سوم سخن میگید. ولا یکونو ما عملو علیه، این که میگن عمل نافیه رسالتن، نه خیلی از میگن در این زمین رساله نمیشتیم رسالت و معمول، ولا یکونو ما عملو علیه من الاستق اخلاد الى الاستقناع عن اثباتها و الاشتغال به تقدیم شغل پی بیان مفارقتها عملا یستنامو علیه، شما اولا یه امر نظری پیچیده را بدیهی گرفتید، گفتید اینا که اثبات نمیخواد، بعد همش هم درباره تجرد اینا دارید حرف میزنید. این یه عمل نیست که کسی به سور او بیارمد، خوابگاه خوبی نیست. آدم وقتی مطلب بیان بود در کنارش میخوابد، یا بیان نبود ولی مبین شد، یعنی نظری بود و بدیهی ختم شد، جای استنام هست، یادم اونجا آرام میگرد میخوابد. ولی شما همه اول آرام گرفتید خوابیدید درباره مطلب پیچیده نظری. خب و امکانت این طبیعت تعلیمیاتی در عالم حس است مطابقتن مشارکتن با حدی که در مجردات هست، اونگاه سوال پیش میاد که چطور این طبیعت یک جا مادیست یک جا مجرد است. فلا یخلو اما ان تکون هذه التي في المحسوسات، یعنی این طبیعت که در محسوسات است، انما صارت فيها، یعنی در عالم محسوسات قرار گرفته است، اینجا جای ویرگول این هاست، انما صارت فيها لطبیعتها و حدها، اگر ذاتن و طبیعتن خواهان این بوتی در عالم طبیعت قرار بگیرد، پس فکیفه یفارقو با لهو حدها، خب اونی هم که تو عالم مفارقات است او هم که همین حد را دارد، همین ماهیت را دارد، چطور او شده مفارق عن الماده، اینا شدن مقارن ماده. فکیفه یفارقو ما لهو حدها، اونی که همین حد را دارد و همین طبیعت را دارد، چطور او شده مفارق، به این شده مقارن ماده. و اما ان یکون ذالک امرا یعرض لها به سبب من الاسباب و تکون هی معروضه لذلک و حدودها غیر ما غیر مانعت ان لحوق ذالک یاها. این سن مطلب است، مطلبی ولی اینکه اینها که به دام طبیعت افتادن خواسته خود طبیعت نبود، یه امر عارضی اینها را وادار کرد که به دام طبیعت بیفتند. یک، خاصیت اون امر عارض این است. دوم اینکه این طبیعت هم پذیرای اوست، معروض اون قرار میگیرد. سوم اینه که هیچ مانع داخلی هم ندارد، حدودش جنسش پستش هیچ کدوم هم نه مانع معروضیت ماهیتن نه مانع عروض اون پدیده خارجی. و اما ان یکون ذالک امرن که یعرضو لون طبیعت به سبب در اسباب و تکون هی این طبیعت معروضتن لذالک، یعنی معروضتن لامر عارض، و حدود این طبیعت هم به حدودها غیر مانعتن ان لحوق ذالک یاها، اگر این شد پس فیکونو من شأن تلک المفارقات ان تسیر مادیتن، پس اگر این است ممکن است یه روزی هم اون موجودات مجرد بشه مادی، یه روزی هم این موجود مادی بشه مجرد. خب خیلی هر ابتدایی است، اینا که درباره هویت بحث نمی‌کنن، درباره ماهیت بحث می‌کنن، میگن این ماهیت اگر عوارضی پدید آمد این در عالم طبیعت قرار می‌گیرد، معناش نیست که این فرد طبیعی بشه مجرد که، بله اگه یه عوارض دیگری برای این ماهیت رخ داد این در نشأه مجردات یافت می‌شود، شده دیگر، نه اینکه اون مجرد دوباره بشه مادی. مگه اینکه عرض و عرض مفارق بدارید نظیر اون سواد و بیاض که در تقریر اشکال با این جنس کردیم که به ذهن بیاید، غیر حرف خیلی در ابتدایی است. خب فیکون من شأن تلک المفارقات ان تسیر مادیتن و من شأن هذه الماديه ان تفارقه، هم اونها میتوانن مادی بشون هم این مادیات میتوانن مجرد بشون، و هذا و خلاف ما عقدوه و بنوا علیه اصل رأیهم که اون برای همیشه مجرد است، مجرد منزه از تحول است. خب این خلاصه بحث در اشکال اول. و ایزن این راجع به اشکال دوم که شما گفتید این موجودات طبیعی نیازمند به اون مفارقاتن. و ایزن فإن هذه المادية التي مع العوارض إما أن تحتاج إلى مفارقات غيرها لتبائها، يعني لذاتها، این موجود طبیعی که محتاج به مفارقه است این حاجتش یا مال ذات اوست یا مال عرض است، لذاته اگر محتاج باشد، چون این ذات و این طبیعت در مفارقات هم هست پس اونم باید محتاج باشن به مفارقه دیگر.
بله
چیه اون؟ خب زرع دوم است بله، ولی چیز ندارد. اما ان تحتاج الى مفارقات غیرها لتبائها فتحتاج المفارقات ایزن الى اخرى، و این کانت هازی انما تحتاج الى المفارقات لما عرض لها لولا زال حتی لولا. این انسجام طبیعیش محفوظ است، منطقه حالا اوش امر فرعی دارد، حالا ای احتیاج دارد مفارقات، حالا مفارقات یا همین مسلن یا غیر این مسلن، ولی در اون مسئله محوری هیچ نقشی ندارد. حالا ممکنه دوباره هم مراجعه بشه به نسخه اصل شفا. اصل بحث این است که شما آمدید ادعای دومتون این بود که اون تعلیمیات و مسل که مجردن جز مبادی این مادیاتن و جز علل مادیاتن و کاملتر از مادیاتن و این امور مادی معلول و مسبب و ناقص است نسبت به اونها. ما این سوال میکنیم، این تبایع که محتاج مفارقن، این احتیاجشون یا لذاته هاست یا لامر عارض است. اگر لذاته ها باشد، چون فرض در این است که ماهیت اینها یکیست، پس اونها هم باید محتاج باشم الا مفارقن آخر، حالا فیدور اوید سلسل. اگر نه، لذاته ها محتاج به طبیعت نیستن بلکه لامر عارضین هست، اون وقت لازمش این است که یک امر عارضی باعث احتیاج به یک موجود مجرد برتر بشود و اون موجود مجرد برتر را محتاج اله بسازد. و ایزن فإن هذه المادية التي، یعنی تبایعی که با عوارض هست، اما ان تحتاج الى مفارقات، مثلا غیر از اینها یا به خود اینها، اگر احتیاج داشته باشد به مفارقاتی، حالا مفارقات خود اینها هستن یا غیر اینها هستن، اگر احتیاج دارن، این احتیاج یا لطبائع هاست. پس چون طبیعت یکیست و حکم الامثال هم یکی خواهد بود، فتحتاج و اون مفارقات هم ایزن الى اخرى. چرا؟ برای اینکه ماهیت هر دو یکیست و این موجود طبیعی هم بر اساس ماهیتشون محتاجن. و این کانت هازهی، یعنی این تبایع مادی، انما تحتاج الى المفارقات، دیگه اینجا بحث نمی کنن الى مفارقات غیرها یا خود اینها، اصل در احتیاج الى المفارق است. اگر این تبایع مادی، انما تحتاج الى المفارقات لما عرض لها، یعنی برای یک رخداد عارضی که اون امر عارض باعث شده است که این طبیعت مادی به مفارق محتاج بود، به طوری که حتی لولا ذالکر آرزو لکانت این طبیعت مادی لا تحتاج الى المفارقات البته و لما کان یجب ان یکون للمفارقات وجودون، دیگر اگر این امر آرزی نبود این طبیعت محتاج مفارق نبود. وقتی طبیعت مورد محتاج مفارق نباشد، دلیل هم ندارد که مفارق موجود بشود و یافت بشود، برای اینکه اون مفارق برای رفع نیاز این طبیعت است. وقتی طبیعت به اون نیازمند نیست، او به چه دلیل یافت بشود اصلا؟ و لما کان یجب ان یکون للمفارقات وجود، اگر این باشد، اون به صورت قیاس استثنایی تالیش این است، فیکون این امر عارض یوجب، فیکون اون چه که عارض این طبیعت میشود، یوجب وجود امر اقدم منه و غنی عنه، یعنی این پدیده که روی طبیعت عارض شده است، این باعث می شود که اون موجود مجرد عقلی که اقدم از طبیعی است و غنی از طبیعی است، این یافت می شود. این یکی. و یجعل المفارق مفارقات محتاجن الیها، نه محتاجتن الیها. یعنی این پدیده دو تا کار می کند، یکی این که اصل وجود اونها را تأمین می کند، یکی این که اونها را به صفت محتاجون الیها در می آورد، که این طبیعت مادی می شود محتاج و اون وجود مجرد عقلی می شود محتاجون الیه. و یجعل المفارقات را محتاجن الیها، که حتی یجب لها، یعنی برای مفارقات وجودون. فعلا لم یکن الامر کذالک، اگر این تالیف و صدا قابل قبول نیست و این احتیاج برای امر عارض نیست بلکه برای این نکته است، بلکان وجود المفارقات یوجب وجود اون طبیعت را مع هذا العارض، تمام تأثیر از بالا آمده، یعنی اون موجود طبیعت الان در دو دقیقه تمام میشه، اون موجود طبیعت مفارق باعث شده است که این طبیعت موجود، این طبیعت در عالم طبیعت با این عوارض یافت بشود. اونگاه سوال است که خب چطور اونها یه همچه عوارض را به دیگری میدن و به خودشون نمیدن؟ فلمه فلمه یوجب اون مفارق العارض را فی غیرها ولا یوجب فی انفسها، در حالی که به طبیعت و متفقت اون. و این کانت این طبیعت غیر محتاجت الی المفارقات فلا تکون المفارقات الی لها، نه اصل مفارقات، اصل مفارقات بحث نیست، اصل مفارقات را همه قبول دارن که موجودات طبیعی باره اول وابسته است، حالا سخن اول عشرت یا فلان، ولی سخن به این است که این مفارقات یعنی تعلیمیات یا مصر، وگرنه اصلش که اول طولیه که قبول دارن، حالا یا عشرت یا بیشتر ازش. و این کانت این طبیعیات غیر محتاجت الی المفارقات فلا تکون المفارقات الی للطبیعیات به وجه من الوجوه ولا مبادی اولا، حالا یا ولا مبادی اول. از طرف دیگر و یلزم ان تکون هذه المفارقات ناقصتن، چرا؟ برای اینکه فعل این موجودی که در عالم طبیعت است و مقارن طبیعت است، یلحقه من القوا والافائل ما لا یوجد للمفارق، همون اشکالی که خود برهم صد مطالعه داشتن، این جناحین دارد، ریدین دارد، یدین دارد، دستگاه گوارش دارد، گوش شکل ساده است، خیال کرد که او مثلا یک سنم یاد ما لا یوجد للمفارق. و کمل فرق بین شکل انسانی ساذج بین شکل انسانی حی فاعل. انتهى كلامه، الحمد لله.